رو که خیلی کتاب‌های جالبی هستند، یکی آن همیشه مهربان و یکم اسرائیل آن شهر مطلق، در موردش صحبت کنیم. یه خیلی کوتاه اگه امکان داره در حد یک دقیقه برام بگید که تو مرکز اسناد در حقیقت شما چه سندهایی از امام موسی صدر نگهداری میشه و چه چیزهایی هست از کتابخونه که خب بالاخره میدونن بیشتر شنوندگان عزیز بیشتر کتابهای خود ایشون یا کتابهایی در مورد ایشون نوشته شده، مجموع مقالات همایش ها اینها هست، اما این سندها رو اگر یک اشاره کوتاه بکنید بعد میپردازیم به این دو کتاب و معرفی این دو کتاب.
بله، ما کتابخونه تحقیق حساسی داریم که مربوط هست به هم امام موسی صدر هم خاندان صدر.
بله،
چون همونطور که میدونید در خاندان صدر به جز امام اندیشمندان دیگری هم بودن، خود پدرشون آیت الله سید صدرالدین صدر، برادرشون حاج آقا رضای صدر، همینطور شهید صدر که در نجف به شهادت رسیدن.
بله،
ما آثار این بزرگواران رو هم داریم. مجموعه ما شامل اسنادی میشه که مکاتبات، دستخط‌ها، صوت و تصویری که از این بزرگان داریم رو ما اینجا جمع‌آوری کردیم که مجموعه ارزشمند میشده. همچنین ما پایان‌نامه ها رو هم جمع‌آوری کردیم. ضمن این که ما این پایان‌نامه ها رو جمع میکنیم، مرکز مشورت هم هستیم برای پژوهشگران و دانشجوهایی که در این حوزه مطالعه دارن،
یعنی میتونن بیان استفاده کنن. بله، از این اسناد. بله، بهشون اسناد در اختیارشون میذارید، کارهای تحقیقاتیشون یا کتابهاشون یا حالا پایان‌نامه ها و رساله هاشون دیگه.
بله همینطوره.
درست. بعد این سندها از چه تاریخ‌هایی بیشتر جمع شده؟ یعنی قبل از انقلاب دارید، بعد از انقلاب هم دارید؟
غالبشون قبل از انقلاب.
بیشترشون قبل از انقلاب.
بله،
چون اسناد زیادی در موردشون بعد از انقلاب هم بوده.
ببینین از امام موسی صدر، خب ما هرچی نسخه سند و تصحیح داریم مربوط به قبل از دوه شهریور سال 57 داشت.
بله بله، اونو که میدونم، میگم سندهایی که الان مثلا حضرت امام، مثلا همین سخنانی که از حضرت امام پخش شد به عنوان یک سند در مورد ایشون، یا
بله،
نوشته ها یا مواردی که در مورد ایشون بعد از انقلاب خیلی زیاد بوده، مخصوصا مجموع مقالات من خیلی دیدم در مورد ایشون.
بله، خب اصلا هم غالبشون مال
بله بله. در مورد کتاب اسرائیل آن شهر مطلق اگر برامون چند کلمه صحبت کنید تا بعد یه وقفه بگیریم و در خدمتون باشیم در مورد اون یکی کتاب هم صحبت بکنید.
بله، من اگر اجازه بدین دوست دارم که این فرصت یادی بکنم از زنده یاد استاد موسی اسرار.
بله، خدا رحمتش
کنه. ما هفته پیش متاسفانه رو از دست دادیم.
بله، خدا رحمت کنه.
استاد اسرار ویراستار مجموعه کتاب‌های ما بودن.
بله،
و همین دو کتابی رو که من امشب خواهم خدمتتون معرفی بکنم نامگذاریش هم با ایشون بوده. یعنی
چقدر جالب. بله،
مسئول مؤسسه همیشه دوست داشتن که با ایشون مشورت کنن و معمولا هم غالبا نظر ایشون بیشتر این امتیاز رو میگرفت. هم این کتاب اسرائیل آن سر مطلق عنوانش رو ایشون پیشنهاد دادن، هم آن همیشه مهربان رو.
دلیل خیلی خاصی هم داشتن، وقتی کتاب بخونید متوجه میشید که چقدر جالب این دوتا اسم انتخاب شد. حالا من واقعا تبریک میگم به ایشون که واقعا با فکر انتخاب شده.
بله درسته، همینطوره. ببینین ما چند مجموعه کتاب توی انتشارات مؤسسه داریم.
بله،
یکی از این مجموعه ها در قلمرو اندیشه امام موسی صدر اسمش هست. این مجموعه 15 عنوان کتاب داره که بر اساس موضوع دسته‌بندی شده، یعنی هر کدوم از این عناوین کتاب رو که مخاطبان تهیه بکنن بر اساس یک موضوع، مقالات، سخنرانی ها، دست‌نوشته، نامه و یا بیانیه های امام موسی صدر با اون موضوع جمع‌آوری شده.
بله درست.
آخرین عنوان این مجموعه هست اسرائیل آن شهر مطلق که امسال برای نمایش کتاب آماده شد، یعنی اردیبهشت 1404 به چاپ رسید. مجموعه حدود 60 مقاله هست با موضوع اسرائیل و فلسطین که از سخنرانی های امام موسی صدر جمع‌آوری شده.
بله،
این کار تقریبا چه خب کار سختی بود، چون که از اولین آثار امام موسی صدر که ما بررسی کردیم خیلی کم میتونستیم سخنرانی یا مقاله پیدا بکنیم که امام موسی صدر به مسئله اسرائیل اشاره نکرده باشن. با هر موضوعی که بوده ایشون خطر اسرائیل رو گوشزد کردن، نه فقط به مردم لبنان و جنوب لبنان، بلکه به تمام جامعه عرب و جامعه جهانی هشدار میدادن که اگه اسرائیل زودتر جلوش گرفته نشه میتونه در آینده خطر بزرگتری باشه. اما وقتی که رفتن لبنان، جنوب لبنان که فلسطینی ها ساکن شده بودن مرتب مورد حملات اسرائیل قرار میگرفت و امام موسی صدر با یه سری سخنرانی های خیلی آتشین که غالبشون هم با موضوع امام حسین و معرفی مکتب امام حسین بود، این درس عیسی رو دفاع و فداکاری رو به مردم جنوب لبنان و البته کل لبنان آموزش دادن.
بله.
و این خطر اسرائیل رو در واقع گوشزد کردن.
یعنی این مقاله از کی شروع میشه؟ از همون سال 1332 به بعد دیگه فکر میکنم.
بله، از اولین سالهای حضور امام در لبنان شروع میشه.
بله.
به نظر همون حدودای سال 39 بوده که امام رفتن لبنان، از همون موقع شروع میشه. از کردم دیگه کمتر سخنرانی
اونایی که تونستید جمع آوری کنید یا کلی همه سخنرانی ها هست واقعا؟
بله، ما یعنی خیلی سخت بودیم انتخاب بکنیم دیگه، خیلی تلاش کردیم. خانم سعدی جمع آوری انجام دادن، خیلی بله. تلاش کردن که موضوع تکراری کمتر باشه، وقتی که کتاب خونده میشه به هر حال مسئله مهمتر باشه که مخاطب خسته نشد.
دقیقاً. یعنی 60 تا سخنرانی تقریبا، حالا سخنرانی دست نوشته ایشون در مورد این موضوع حالا انتخاب شده. خیلی جالبه. حالا تو این موضوع یه نکته هست، حالا اگر اجازه بدید یک فرصتی بگیریم بیایم و بعد دوره در کتاب در مورد کتاب آن همیشه مهربان هم صحبت بکنیم. و من یه سوالم حالا در مورد این 60 تا در حقیقت سخنرانی یا 60 تا مقاله هم دارم خدمتتون خانم. یه فرصتی بگیریم در خدمت هست.
در ادامه برنامه کتاب فرهنگ میزبان شماییم. در این فاصله پرسش و برنامه رو بار دیگه مطرح میکنیم، بفهمید که آخرین سفر امام موسی صدر به کدام شهر و کشور بود؟ گزینه اول بیروت لبنان، گزینه دوم ترابلوس لیبی و گزینه سوم الجزیره الجزایر. 3558 سامانه پیامکی ماست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیار شماست تا با ما در ارتباط باشید. سراغ پیامک های شما 0914 شماره پایین 71-63 گزینه دوم رو انتخاب کردند. خیلی متشکرم از شما. آقای مسعود عقیلی از ابهر هم نوشتن گزینه دو صحیحه، یعنی ترابلوس لیبی. خانم زهرا سالک گزینه اول بیروت لبنان رو انتخاب کردند و آقای عباس سیصفور از تهران انتخابشون گزینه دوم. برمیگردیم به بخش دوم گفتگو با سرکار خانم زهرا ادیب، مسئول کتابخانه مرکز اسناد فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر. آیدوشورا با همزه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از نکاتی که سرکار خانم ادیب مطرحه در ارتباط با امام موسی صدر، تبیین نظریه اندیشه امام موسی صدر در این که همزیستی و بررسی در حقیقت تلاش جدی ایشون برای سالهایی که بعد از جنگ جهانی دوم هست و حالا اروپا و آمریکا دارن در کل جهان، حالا غرب کلا داره در کل جهان سلطه پیدا میکنه، در حقیقت بازسازی عزت مسلمانان در دهه های 60 و 70 و هدایت پروژه گفتگو و همزیستی در لبنان که میدونیم شاید ذره امام موسی صدر از اون ارزش ها و موازین اسلامی عدول نکرد، اما موجب بازسازی عزت مسلمانان در این 50 سال گذشته یا 60-70 سال گذشته شد که حالا مسلمانان از اون دو قرن گذشته شاید مسلمانها درجه 2 و 3 حساب میشدن، شهروندان درجه 2 و 3 حساب میشدن مخصوصا توی لبنان. و میبینیم که با تأسیس مجلس اعلای اسلامی شیعه در سال 1969 یک قدم خیلی مهمی رو برمیداره و شاید بشه گفت یک نگاه اصلی رو ایجاد میکنه. حالا چه در اون کتاب اسرائیل آن شهر مطلق و چه در کتاب آن همیشه مهرمان، آیا به این نکات که حالا تئوری بکنه، یعنی تبیین نظری اون تئوری رو داشته باشه، آیا پرداخته شده یا نه؟ برای شنوندگان عزیز اگه این رو باز کنید خیلی ممنون میشم.
بله، کاملا شما درست میفرمایید. امام موسی صدر وقتی که به لبنان رفتن در واقع شاید اصلی ترین هدفشون بازسازی مکتب شیعه بوده در لبنان و هویت بخشی به شیعیان. شیعیان جمعیت زیادی در لبنان دارن، ولی خب در واقع سازمانی نبوده که حقوق اینها رو بخواد احیا بکنه.
دقیقاً بله،
همونطور که می‌فرمایید با امام حسین صدر اول با تأسیس مجلس اعلی تونستن این در واقع امکان رو برای شیعیان فراهم بکنن. و یه نکته جالب این که مسیحی‌های لبنان میگفتن امام موسی حق شیعیان رو گرفت ولی از حق ما چیزی کم نکرد. یعنی
دقیقا.
وقتی که رفتن امام سعی نکردن یه گروه دیگر رو پایین بیارن و شیعیان رو بالا ببرن، در واقع خواستن فقط حقوق پایمال شده اونها رو بازیابی بکنن.
ما اتفاقا توی کتابی که امشب حالا داریم بررسی میکنیم، دیر در جهان امروز یا ادیان در خدمت انسان یا ادیان یکی بودن، در حقیقت الغای معنویت در پیروان دیگر ادیان رو ایشون مطرح میکنن و یک نکته خیلی مهمیه در گفتگوهای همزیستی که ایشون انجام میدن در عقلانیت و خردورزی اسلام، میان الغای معنویت در پیروان دیگر ادیان مطرح میکنن. بله بفرمایید، ببخشید من.
بله همینطور که میفرمایید در ابتدای سخنرانی ادیان در خدمت انسان، امام میگن که ادیان یکی بودند و همه در خدمت انسان، و ایشون یه سری کلید واژه ها در مورد امام موسی صدر هست که منحصر به یک سخنرانی خاص نیست. امام اینو در بیشتر سخنرانی هاشون اشاره کردن بهش، و همین همزیستی و گفتگوی بین ادیان از مواردی هست که تقریبا در تمام آثار و سخنرانی های امام رو میتونیم ببینیم.
در حقیقت خدمت به انسان کردن، همون موضوع کتاب اولی که ما معرفی کردیم ادیان در خدمت انسان، در حقیقت یک خدمت به انسان کردن. دغدغه امام موسی صدر در حقیقت از رهگذر همکاری بین پیروان ادیان مختلف ایجاد میشه.
بله، و کتاب آن همیشه مهربان که گفتارهایی هست از امام موسی صدر درباره پیامبر عظیم شأن اسلام. خب پیامبر اسلام که میتونیم بگیم پیامبر و قرآن اصلی ترین اشتراکات بین،
البته پیامبر اسلام بهتره نگیم، پیامبر همه، پیامبر جهان، فقط
بله.
پیامبر مسلمان نیست. بله،
خاطر اصلا بین اهل تسنن و اهل تشیع در واقع نکته اشتراک همین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هستن و قرآن، که خب امام موسی صدر در این کتاب به این حضرت محمد پرداختن، و خب این میشه گفتش که نکته اشتراک بین ما و اهل تسنن هست.
بله، خیلی خیلی زحمت کشیدید سرکار خانم ادیب، واقعا خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم و در مورد کتاب‌هایی که هر کدومش وقتی مطالعه می‌کنیم یا نگاهی بهشون می‌اندازیم، حالا من نمی‌خوام بگم همه دوستان حتما برن همه کتاب رو، حتی حداقل یک کتاب رو، مثلا همین کتاب ادیان در خدمت انسان یا کتاب دین در جهان امروز، اینها رو اگر، یا همین آن همیشه مهربان رو، حالا نزدیک میشیم به ولادت ختمی مرتبت، نگاه بکنن میبینن چقدر با دیدگاه‌های مهمی الغای معنویت رو در پیروان کلیه ادیان داره و همچنین خدمت به انسان رو ایشون مطرح میکنه. خیلی ده. تشکر میکنم از حضور شما در برنامه و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید.
متشکرم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
سلامت باشید. با ادامه کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ همراه باشید.
کتاب فرهنگ
با صفحه ها و سطرهای متنوع و شنیدنی،
فصل مورد علاقه خود را در کتاب فرهنگ انتخاب کنید و در یک پژوهش رادیویی همسفر ما باشید.
کتاب فرهنگ،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امام موسی صدر از جمله روحانیون و متفکرانی است که کلمات و صحبت‌هایش بوی انسان می‌دهد، بوی زندگی می‌دهد. تفسیری که او از دین دارد تفسیری بروز و کارآمد است. دین را می‌آورد وسط میدان زندگی و برای بهتر شدن زندگی از آن استفاده می‌کند. امام موسی صدر دست از دنیای مادی نمی کشید و تلاش می کرد تا با استفاده از دین و علم و عقل دنیای بهتری را بسازد، دنیایی که بتوان در آن بهتر زیست و در واقع زیست انسانی بهتری داشت. ریشه این رویکرد را باید در نگاه او به دین و انسان پیگیری کرد، تعریفی که از انسان و دین دارد و برداشتی که از قرآن و حدیث دارد او را به یک دین انسانی، اخلاقی و اجتماعی رسانده است.
صدر بی‌نشان.
امام موسی صدر در بیان دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
اساس جامعه بر گفتگوست، گفتگو تفاهمه دیگه، تفاهم نباشه که هیچ سر جاش نیست. پس اصل مسئله مهمه و کمترم در این ساده بودن کمتر بهش توجه میشه و این که شما توجه کردین خب مهمه.
در مرحله اول گفتگو صداقت میخواد،
عرض کردم ایدئولوژی ها نمیذاره، صداقت میخواد که درسته. این معنیش اینه که دست از عقایدش برداره؟ ابدا نه، هر کسی عقاید خودشو داشته باشه، یه لحظه اونو در پرانتز بذاره، حالا بر اساس تفاهم با طرف صحبت کنه، بونه اون چی میگه، حالا این چی میتونه در مقابل او بگه و این دو تا فکری با هم ارتباط دارن یا ندارن. این یه تمرین میخواد، خیلی سخته، اصلا تمام مشکل همینه دیگه.
خدا ما مستصدر مردی بود که همین میتونست از خودش فاصله بگیره، قدرت گفتگو داشت، سعی صدر داشت، صدری بود که سعی صدر هم داشت. من یادم میاد اوائلی که ایشون اون و قوم بودن، طلب بودن، تشبرده بودن لبنان، مردم قبلشون سه شرف الدین بود، نقل شد که گفته بودن که عاد علینا سید شرف الدین شابن، اون پیر بود، گفته بودن این همون شرف الدین حالا جوان شده. چند تا خصلت داشت، فکر باز داشت، سعه صدر داشت، زیبایی ظاهری و باطنی، هر زیبایی هم خودش نقش داره آقا، زیباترین آخون دست خودش بود، خوشگل بود، خوش سخن بود، خوش صحبت بود، خوش برخورد بود، خوش فکر بود، یه چی میخوایی؟ با همین اثر داره دید.
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکی باشه. همچنان در ادامه برنامه کتاب فرهنگ شنبه ها در حوزه مروری بر کتاب ها و اسناد تاریخی میزبان شماییم. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، در این فرصت کوتاه سعی میکنیم بپردازیم به مروری کوتاه از آثار امام موسی صدر. ادیان در خدمت انسان کتابی بود که جناب بله. برای آغاز گفتگو انتخاب کردید. بخشی از توضیحات شما درباره این کتاب باقی مانده، بفرمایید و بریم به سراغ آثار.
من یه جمله‌ای رو خوندم خیلی جالب بود در یکی از مقالاتی که در ارتباط با در حقیقت امام موسی صدر نوشته شده بود. میگن که کاردینال فرانس کونیک، اسقف اعظم وقت اتریش، موقعی که میره به دیدار امام موسی صدر در سال 1970، تقریبا 1149 ما میشه، وقتی میره دیدار ایشون یه جمله خیلی جالبی، من این جمله برام خیلی مفهوم داشت.
بله.
میگه عادی جناب، من راجع به شما زیاد شنیدم، به امام موسی صدر میگه ایمان دارم که میتوان تاریخ لبنان رو به دو دوره مجزا تقسیم نمود، دوران قبل از امام موسی صدر و دوران پس از موسی صدر. یعنی ببینید این تأثیر رو ببینید چقدر روی ادیان مختلف و روی در حقیقت این حالا مسیحیان گذاشته. این کتاب ادیان در خدمت انسان در حقیقت اینو میگه. یا ببینید نگاهی که ایشون داره، میگه آیا میتوان فرق گذاشت بین نقش دین و نقشی که سوء استفاده کنندگان از دین مانند طالبان قدرت و مال و مقام یا وابستگان آنان ایفا میکنند؟ آیا ممکن است نقش اصیل دین را از نقش بهره جویان از دین جدا کرد؟ این تیکه‌ای بود، بریده‌ای بود از این کتاب.
بله.
و یا مرگ شتافتن به سوی پروردگار آمرزنده است که آنچه نزد اوست بهترین است و جاودانه. حالا تیکه‌های خیلی جالبی داره این کتاب ادیان در خدمت انسان که مقالات زیادی هم در مورد این کتاب نوشته. اما کتاب دیگه ای رو که من امشب میخوام معرفی کنم، دین در جهان امروز هست. باز این کتاب دین در جهان امروز با در حقیقت اون نگاهی که اکتشافات باستانشناسی الان انجام دادن، تنوع و در حقیقت تکثر انسان‌هایی که در زمین هستن، از آفریقا، آمریکا، چین، جای مختلف، فرزندان از آدم، قرن هاست که دو پدیده در حقیقت به وجود اومدن، یکی مؤمنان و یکی ملحدان، که این رو امام موسی صدر میاد در دین در جهان امروز میاد کاملا بررسی. مؤمنان در پی اثبات و در حقیقت ابرام دین هستن و ملحدان رد و نقض اون. در حقیقت ما میتونیم کارکرد دین و حقانیت دین، دین در ادیان، قلمرو دین و علل روی کرده انسان به دین و غیره رو در این کتاب دین در جهان امروز بیشتر ورق بزنیم، بیشتر بهش بپردازیم و ببینیم چقدر رابطه انسان با جهان پیرامونش رو روشن میکنه. دینی که در پای امر مطلق و ثابت هست، همپای تحول پذیر و متغیر است. یعنی در حقیقت امام موسی صدر در گفتارهایی که در این کتاب و مواردی که میگه، موضوع و چرایی نیاز انسان به انسان مدرن رو، اگه بخوام
به معقوله انسان ساز دین،
انسان مدرن رو به دین مطرح میکنه. جایگاه روحانی شیعه رو هم میشه مطرح میکنه از منظر اسلام و تشیع و اقتضای مسائل مشترک ادیان و فضای حالا متکثری که در حقیقت اون دوره دینی لبنان بوده رو دقیقا بیان میکنه.
بله. متشکرم از همراهی شما شنوندگان بزرگوار. در دقایق پایانی آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، اگر که خیلی خیلی کوتاه بر یکی دو دیگر از عناوین کتاب‌هایی که در واقع توسط امام موسی صدر نوشته شده اشاره بفرمایید که دوستان آشنا بشن و بنا به فرمایش شما حداقل یکی دو منبع رو انتخاب بکنن برای مطالعه، که کتاب‌هایی هستن که بسیار انسانساز هستن. بله. من پای زیادی برای گفتن
دو کتاب رو خب از اول برنامه البته فکر کنم 6 تا کتاب تو الان گفتیم اسمشو، یکی ادیان در خدمت انسان رو صحبت کردیم، دین در جهان امروز رو صحبت کردیم، اسرائیل آن شر مطلق رو
و آن همیشه مهربان. بله.
و حالا کتاب جنبش عمل آغاز مقاومت. بله. شاید برگزیده از مسیر فکری امام موسی صدره.
بله.
که خب میشه گفتش که دو نوشتار مهم از ایشون هست، منشور و اساسنامه جنبش محرومان لبنان هست و به بررسی مبانی فکری و اهداف و ساختار تشکیلاتی این جنبش میپردازه. از لحاظ تاریخی خیلی متن مهمیه این کتاب، متن اول در حقیقت اون منشور جنبشه هست که تبیین فلسفه وجودیش، اهداف، اصول بنیادیش، این جنبش رو کاملا تشریح میکنه، تبیین میکنه، زمینهای اجتماعی که به وجود میاد، زمینهای دینی و تاریخی که شکل‌گیری میکنه این در حقیقت جنبش در لبنان، آغاز مقاومت. و متن دوم که باز به نظر من یک سند خیلی خیلی مهم هست در این کتاب و خیلی دقت شده در انتخاب به نظر من این دوتا سند، اساسنامه و آیین‌نامه داخلی جنبش محرومان هست. خب این که در حقیقت حقوق و وظایف و شیوه اداره جنبش رو به تفصیل بیان میکنه. من اگر بخوام حالا توضیح کوتاهی بدم در ارتباط با تصویر روشنی که از اندیشه ها و دغدغه های امام موسی صدر هست، میتونیم در همین دوتا سند ببینیم، یعنی پرتوهاش رو میتونیم در دوتا سند ببینیم، که سند در حقیقت زمینه های عدالت اجتماعی رو کاملا میتونیم توش ببینیم. نکته بعدی مبارزه با تبعیض و حالا اگر بخوام نکته بگم سازماندهی محرومان لبنان هست، که در این کتاب در دهه 1970 میتونیم ببینیم، زمانی که لبنان با بحران‌های سیاسی، اجتماعی، جنگ داخلی روبرو هست، نقش امام موسی صدر در این سازماندهی و هدایت جنبش‌های مردمی رو میتونیم ببینیم، که گفتم دو تا منشور و اساسنامه جنبش رو میتونیم ببینیم. و اینها رو اگر کلید واژه‌هاشو در بیاریم، الهامی که از میراث فرهنگی و دینی لبنان گرفته رو در بیاریم، بیایم ببینیم مبارزه با استعمار، استبداد، نظام فرقه‌ای که اونجا هست، ستم اقتصادی که صورت گرفته، همه اینها رو میشه در این کتاب دید و در حقیقت با اون ساختار تشکیلاتی و شرایط عضویت، حقوق و وظایف اعضا، شیوه انتخاب مسئولان، اینها رو همه رو به تفصیل در این کتاب بهش پرداختن. اگر من وقت داشته باشم، حالا اجازه میدیم
متاسفانه وقتمون رو به پایان بریم و برگردیم و پرسش رو هم پاسخ بدیم. شنوندگان منتظره. در لحظه‌های پایانی سر بزنیم به سامانه پیامکی 3558. آقای محمدیان نوشتن که من گزینه اول را انتخاب میکنم، 0936 چهارشماره پایین 7863 گزینه دوم را انتخاب کردن و همینطور 0918 چهارشماره پایین 5687 هم گزینه دوم را انتخاب کردن. آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، بفرمایید گزینه صحیح رو.
گزینه صحیح فکر کنم گزینه دو بود. بله. ترابلوس
لیبی
هست که در 9 شهریور ماه 1357 ایشون پروازی رو دارن به اونجا و وقتی به اونجا میرسن دیگه متاسفانه رو بوده میشن و بله. ما اطلاعات بیشتری
آنچه که میدانیم در واقع مرتبط با لیبی آخرین جایی
مدت اطلاعات دیگه در اومده. اما حالا ما چون وقت نیست و موضوع برنامه نیست شاید نتونیم
آنچه که تا به حال مستنده است این گونه است.
خیلی است. اما این 9 شهریور 1357 آخرین سفر ایشون به ترابلوس و لیبی بودن و خیلی مهم استش.
درود بر شما، خیلی متشکرم. امیدواریم که فرصت داشته باشیم، مروری داشته باشیم بر آثار ارزشمند امام موسی صدر که در واقع به نوعی انسانساز هستند و یک گامی برای شناخت بیشتر انسان رو به ما نشان میدهند. متشکرم از همراهی شما جناب آقای دکتر ابو حمزه بزرگوار، و برای شما آرزوی توفیق داریم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار. درود بر شما، شبتون بخیر. خدا نگهدار. سپاس از همراهی شما عزیزان و شنوندگان همراه کتاب فرهنگ شنبه ها. وعده ما هفته آینده شنبه رأس ساعت 20 با برنامه کتاب فرهنگ در حوزه کتاب ها و اسناد تاریخی. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. شب بخیر. خداحافظ.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه رادیو فرهنگ هستید. شنبه شب از راه رسید و نزدیک میشیم به ساعت 21:09 شب و یک برنامه که هر هفته شنبه ها به شما تقدیم میشه، برنامه فرصت که در حوزه کارآفرینی هست و معرفی میکنه کارآفرینان برتر کشور را.